صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما در این بامداد گرم روز دوشنبه 13 خرداد 1392 خورشیدی برابر با 3 ژوئن 2013 میلادی. ساعتی اندکی بیش از 7 بامداد به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای قوچان، سرخس، کاشمر، اصفهان، یزد و کرمان که هوای نیمه ابری گاه تمام ابری با اندکی باران خواهند داشت. حد اکثر دمای هوا امروز در زنجان، ارومیه، بابلسر، همدان و علی گودرز 23 درجه بالای صفر، در تهران، تبریز، گرگان، مشهد، سمنان، رشت، اصفهان، شهر کرد، ایلام، شیراز و کرمان بین 29 تا 31 درجه بالای صفر، در اردبیل، قزوین، سنندج، کرمانشاه، بروجرد و شاهرود بین 26 تا 28 درجه بالای صفر، در زاهدان 37 درجه بالای صفر، در بندرعباس، یزد و بیرجند 34 درجه و در اهواز و آبادان حد اکثر هوای امروز بعد از ظهر به 43 درجه بالای صفر میرسه. خنک‌ترین شهر هم چالوس با هوای ابری و حد اکثر دما که از 15 درجه بالای صفر فراتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، رضا جمالی در اتاق خبر و فریدون زرنگار در بخش گزارش تصویری و همچنین امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم با مجموعه از خبر، گزارش و تحلیل در زمینه‌های مختلف. مثل همیشه نخست با خبرها آغاز میکنیم و به این منظور با رضا جمالی همراه هستیم که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. با سلام شما آقای جمالی، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما همراهان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ها، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه نشست فصلی خود را آغاز میکند. بررسی تازه‌ترین گزارش یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، درباره پرونده هسته‌ای ایران از اصلی‌ترین موضوع‌های در دستور کار شورای حکام خواهد بود. مدیر کل آژانس در گزارش اخیرش از افزایش تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز و قصد ایران برای راه اندازی راکتور تحقیقاتی در کارخانه آب سنگین عراق خبر داده، اما اضافه کرده که میزان ذخیره اورانیوم 20% غنی شده ایران افزایش چشمگیری نداشته است. وزارت اطلاعات ایران میگوید یک شبکه تروریستی که قصد خرابکاری در روز انتخابات ریاست جمهوری ایران را داشته، کشف و همه اعضای آن را بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات ایران بدون ذکر تاریخ و محل بازداشت این افراد یا نام بردن از کشوری افزوده است که سرشبکه این گروه در استخدام سازمان جاسوسی یکی از کشورهای عربی منطقه بوده که روز به روز وابستگیش به اسرائیل آشکارتر می شود. بارندگی های شدید در بخش های از اروپای مرکزی و غربی باعث جاری شدن سیل در برخی مناطق و اعلام وضعیت اضطراری در آن مناطق شده است. دولت جمهوری چک روز یکشنبه وضعیت اضطراری اعلام کرد و از اختصاص 15 میلیون دلار بودجه و آماده باش 2000 نیروی نظامی برای کمک به سیل زدگان خبر داد. بالا آمدن آب رودخانه ها در برخی مناطق غرب و جنوب جمهوری چک نیز باعث تخلیه صدها تن از خانه هایشان شده است. بنابر گزارش ها جاری شدن سیل تا کنون 2 کشته و 10 مفقود بر جای گذاشته است. در برخی ایالت های آلمان هم وضعیت اضطراری اعلام شده و بسیاری از جاده ها و خطوط راه آهن در اتریش و سوئیس به علت سیلاب از کار افتاده است. پیش بینی های هواشناسی حاکی از ادامه بارندگی شدید در چند روز آینده در این مناطق است. خبرگزاری فرانسه از ادامه نبردهای شدید در شهر قصیر واقع در مرز سوریه و لبنان خبر داده است. جنگنده های نیروی هوایی ارتش سوریه روز یکشنبه بار دیگر قصر و مناطق اطراف آن را بمباران کردند. نیروهای دولتی به همراه حزب الله لبنان هفته هاست تلاش می‌کنند این شهر استراتژیک را در اختیار بگیرند. طبق این گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نسبت به وضعیت ساکنان قصیر ابراز نگرانی کرده است. مقامات سوریه اعلام کردند که پس از تصرف کامل شهر و سرکوب شورشیان به گروه‌های امدادی اجازه خواهند داد که وارد قصیر شوند. در همین حال روز یکشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در دمشق جان 9 نفر را گرفت و 10 تن دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند در درگیری‌های شامگاه شنبه 11 خرداد میان نیروهای حزب الله و شماری از مخالفان مسلح حکومت سوریه در شرق لبنان دست کم 15 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این درگیری‌ها در شرق شهر بلبک در منطقه بقاع روی داده است. آتش جنگ داخلی سوریه که بیش از 2 سال از آغاز آن می‌گذرد، بارها به مناطقی از لبنان به ویژه شهر طرابلس کشیده شده است. درگیری میان هواداران علوی مذهب بشار اسد و مخالفان سنی مذهب او در طرابلس تاکنون 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. و در ترکیه چند هزار تن از معترضان روز دوشنبه هم در استانبول و آنکارا تجمع کردند. این تجمعات در 3 روز گذشته ادامه داشته است. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده، معترضان خواهان استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور هستند. اعتراض‌های روز یکشنبه در میدان تقسیم استانبول آرام بود، اما در آنکارا پلیس صدها تن از معترضان را که قصد راهپیمایی به سوی دفتر نخست وزیر این کشور را داشتند با گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش متفرق کرد. اعتراض‌های نیز در 10 شهر دیگر ترکیه برگزار شد. معترضان می‌گویند به طرح تخریب یک پارک در استانبول و ساختن مرکز خرید و مسجد به جای آن اعتراض دارند. و خبر آخر این که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه 12 خرداد رامی حمدالله رئیس دانشگاه النجاح در کرانه باختری را مأمور تشکیل کابینه کرد. رامی حمدالله 54 ساله جانشین سلام فیاض می شود که کمتر از 2 ماه پیش در پی اختلاف با محمود عباس بر سر سیاست‌های اقتصادی از سمت خود استعفا کرد. جنبش اسلامی حماس که بر باریکه غزه حکمرانی می‌کند در واکنش به اقدام محمود عباس تشکیل کابینه جدید از سوی رامی حمدالله را غیرقانونی خوانده است. آقای حسین،
خیلی ممنونم از رضا جمالی که البته صداش گرفته، اندکی سرما خورده، امیدوارم که بهتر بشه. ساعت 7:30 بار دیگر با رضا جمالی خواهیم بود برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. اینک اگر موافق باشید نگاهی بندازیم به مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. نخست از رخدادهای مربوط به انتخابات خبر می‌گیریم و در گزارش‌های روزانه تا انتخابات با آخرین مسائل مربوط به بحث و حدیث‌ها در این زمینه خواهیم پرداخت. سخنگوی کار گروه ائتلاف اصلاح طلبان از احتمال ائتلاف 2 کاندیدای اصلاح طلب خبر داد. در گزارشی خواهیم شنید که آیا هر 2 کاندیدا با چنین ائتلافی موافقند؟ صفحات نخست روزنامه‌های امروز رو هم به اتفاق ورق می‌زنیم در همراهی شهرام رفیزاده و به جهان ورزش هم سری می‌زنیم با فریبرز غریب. پیام‌های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما که خواهیم خواند. در همین راستا می‌تونید از همکنون با ما تماس بگیرید و پیامکاتون رو بفرستید. 2 شماره تلفن بدین منظور در اختیارتونه: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. می‌دانید که تا پیش از روز انتخابات هر روز گزارشی داریم در برگیرنده آخرین تحولات انتخاباتی که گزارش‌های روزانه تا انتخابات نام گرفته. امروز در همین زمینه بشنویم از علیرضا کرمانی.
محمد رضا عارف که روز یک شنبه با مترو راهی بازار تهران شده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره خواسته طرفداران روحانی برای ائتلاف با او گفت: من در این خصوص نظری ندارم و تا آخر در صحنه خواهم ماند. نشست انتخاباتی حسن روحانی شنبه شب در حسینیه جماران در پایان به بازداشت تنی چند از جوانان انجامید، از جمله سعید الله بداشتی رئیس ستاد جوانان حامی حسن روحانی بازداشت شده اند. روز یک شنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفت یکی از تعهدات نامزدها این است که به گفته او دنبال رو فتنه نباشند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد شاید این موضوع ربطی به کاندیدان نداشته باشد و عده‌ای از این مسئله سوء استفاده کردند، اما ستادها موظفند که مراقبت کنند و اگر آنها قادر به کنترل نباشند نیروی انتظامی وظیفه دارد برخورد کند. در جناح اصولگرایان به گزارش ایسنا، مهدی طائب مسئول قرارگاه فرهنگی عمار در نشست بصیرتی در شهر رشتخار خراسان از عدم ائتلاف نامزدهای اصولگرا خبر داده و گفته اصولگرایان هنوز برنامه‌ای برای ائتلاف ندارند. غلام علی حداد عادل هم روز یک شنبه در جمع خبرنگاران درباره ائتلاف سگانه، یعنی ائتلاف او محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی گفته آن ضرورتی که ما را دور هم جمع کرد حالا احساس نمی شود. ما تغییر روش داده ایم و این مسئله باعث شکست اصولگرایان نمی شود.
نگاهی بود به رخدادهای مربوط به انتخابات در گزارشی از علیرضا کرمانی. در همین حال محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه ائتلاف اصلاح طلبان روز یک شنبه در نشستی خبری از احتمال ائتلاف کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت کارگروهی 7 نفره تشکیل شده که وظیفه آن مذاکره با هر دو کاندیدای مورد نظر با هدف اجماع و ائتلاف است. فریدون زرنگار.
پس از انتشار بیانیه حزب مردم سالاری در هفته پیش که خواستار ائتلاف دو نامزد غیر اصولگرا شده بود، محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه ائتلاف اصلاح طلبان روز یکشنبه در نشستی خبری از احتمال ائتلاف کاندیداهای اصلاح طلب ریاست جمهوری خبر داد و گفت روز شنبه مشاوران محمد خاتمی و شماری از به گفته او بزرگان سیاسی کشور با گفتگو در این رابطه کارگروهی 7 نفره را تشکیل دادند که قرار شد این کارگروه وظیفه مذاکره با دو کاندیدای مورد نظر را بر عهده بگیرد و در زمینه اجماع و ائتلاف با آنها گفتگو کند. بنابراین پرسشی در حال حاضر مطرح است این است که آیا کنارگیری یکی از دو نامزدهای غیر اصولگرا یعنی حسن روحانی و محمد رضا عارف به نفع دیگری ممکن است و در صورت یک چنین ائتلافی چه تأثیری بر روی نتیجه آرای انتخاباتی خواهد داشت؟ تقی رحمانی فعال سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید با توجه به رقیبان اصولگرای آقایان روحانی و عارف و مردد بودن بسیاری از دارندگان رای، یک ائتلاف میتواند بر نتایج انتخابات تأثیر داشته باشد.
کاندیداهایی که در هستن بخصوص در مناظره نشان دادن برتری خاص یاد ندارن، فقط آرای قالیباف بالاست و حتی برخی از نظرسنجی ها بودند که بخشی از مردم حاضرن اگر همگی هاشمی و خاتمی پشت یک کاندیدا بیاد اون رای بدن. این یک کلاشی که بین نخبگان و سیاسیان شکله، ولی با توجه به رفتن فضا باید دید آیا این حرکت میتواند گرمی فضا بیفزاید. باید روزهای آینده و میزان استقبال جامعه هم از این نوع همکاری بود و از یک طرف آیا باید دید که آقای عارف یا روحانی حاضرن به نفع هم کنار برن؟ اینا پارامترهایی است که میتواند این ائتلاف قدرت بده یا ضعیفش. باید در انتظار روزهای آینده بود.
مهرداد درویشپور جامعه شناس و فعال سیاسی در سوئد به رادیو فردا میگوید در حال حاضر به دلیل جوی که بر فضای سیاسی جامعه حاکم است، یک ائتلاف هم احتمالاً نمیتواند این فضا را چندان تغییر دهد.
طبیعتاً اگر آقای عارف و روحانی وارد یک ائتلاف بشن، میتونن در میان بخشی از جامعه اصلاح طلب و تو بخشی از پیروان و هواداران نظر خودشون یک شوری ایجاد بکنن و یا حتی شاید این بتونه یاری برسونه که درجه از تحرک سیاسی رو در جامعه ایجاد بکنه. با این همه به گمان من سیر رویدادها به سمتی پیش رفته که بعد از حذر رفسنجانی و مشایی جامعه اون امید به تغییر رو در واقع چندان احساس نمی کنه. در نتیجه فکر نمی کنم که بتونه موجی جدی رو در جامعه ایجاد بکنه.
محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه ائتلاف اصلاح طلبان با اشاره به اخباری که در برخی از سایت ها مبنی بر کنارگیری محمد رضا عارف به نفع حسن روحانی منتشر شده است گفت این اخبار صحت ندارد و نتیجه رسماً از سوی سخنگو اعلام می شود. در این میان محمد رضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی هم به خبرگزاری فارس گفته است بحث اعتدال و اصلاح طلبی است و آقای روحانی اعلام کرده است که اعتدال را بین همه نیروها قبول دارد و نخط کشی. به گفته آقای نعمت‌زاده حسن روحانی یک اصلاح طلب محض نیست، اما آنچه میگوید اصلاح طلبان هم میگویند.
گزارش فریدون زرنگار بود. در اینجا بشنویم شماری از پیام‌های شما. تحلیلگران واقعی مسائل ایران رو ببینیم درباره انتخابات چه گفتید.
ملت عزیز ایران، ترا به خدا پای صندوق‌های رأی نروید، شاید با نرفتن شما تکلیفمون روشن شد.
من روم به اونایی که میگن رأی ندین، انتخابات رو تحریم کنیم. آمریکا و فرانسه و آلمان هی تحریم کردن، این آخوندها رفتن تحریما رو دور زدن. حالا شما هم برید تحریم کنی انتخابات رو، اینا ختم روزگارن، میرن از چین وارد میکنن، یه 30-40 میلیون رای از چین برمیدارن میارن. اینا ختم روزگارن، اینا شیطون رو درس میدن.
سلام، روزتون بخیر. میخواستم عرض بکنم که حالا که به نوعی مجبور شدیم در انتخابات شرکت کنیم، چرا روی برگ رأی اسم دو کاندیدایی را که به جرم رأی بالا هنوز در بازداشت هستن ننویسیم؟ بنویسید موسوی کروبی. منم با اونا موافق نیستم، ولی به این وسیله به حکومت یادآوری میکنیم که فجایع و جنایت و حق‌کشی‌های اونا رو فراموش نکردیم. حداقل در خلوت خودشونم شده باشه بفهمن که مردم یادشون نرفته، جامعه حافظه داره، نمیتونن هر کاری میخوان بکنن.
قبل از رأی دادن برای ریاست جمهوری فقط به این جمله آقای حداد عادل توجه کنید که امروز فرمودند اصولگرایان رأی میارند. یعنی چی؟ یعنی اینکه نتیجه انتخابات معلومه، قصد دارن با تقلب اصولگرا رو رئیس جمهور کنند، پس رأی دادن هیچ معنایی نداره.
من واقعا با دیدن این مناظره هاشون به خدا دلم نبره وطنم، برای هموطنم سوخت، دلم برای سادگی این جوانامون، برای این کسایی که میخوان رأی بدن سوخت. تا که این میخوان بازم بازیچه اینا بشن برن صف رأی. ابراهیم از اسلام شهر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب در اینجا موقع شنیدن، یعنی موقع خواندن چند تا پیامک است. شنونده‌ای برای ما نوشته احمدی نژاد واقعا زحمت کشید و کار کرد، اشتباهش سرشاخ شدن با قدرت‌های بزرگ خارجی و سیاستمدارای کله گنده داخلی بود. برای برپایی عدالت کامل باید با بعضی ها مدارا می‌کرد، اما واقعا جسور و نترس و باجربز است. شنونده دیگری نوشته با سلام به ملت بزرگ ایران، آیا با وجود حبس و حصر خانگی کاندیداهای انتخابات قبلی و شوهای تلویزیونی که برای سرگرمی مردم نشون میدن، تا مردم فشار این متلاشی شدن اقتصاد که در اثر بی‌عرضگی این حکومت هست یادشون بره شرکت در انتخابات جز دور خود چرخیدن نیست؟ شنونده دیگری نوشته با سلام و درود بر شما، بنده در بیش از 30 انتخابات رأی دادم و یکی از طرفدارای پروپاقرص این نظام بودم، اما در این انتخابات رأی نمی دهم به هزار دلیل. کسانی مثل من فراوانند. با تشکر، جعفر از یزد نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته در دوران انقلاب کذایی ملت میگفتند ما میگیم شاه نمیخواهیم نخست وزیر عوض میشد و امروز ما رهبر نمیخواهیم رئیس جمهور عوض میشه. شنونده دیگری نوشته سردار قالیباف در شبکه جام جم برای جلب نظر رهبری و پیروانش قدرت و نفوذ آمریکا در جهان را کوچک شمرد و اکثر مشکلات کشور را به ضعف مدیریت دولت مربوط دانست. او خودش را نجات دهنده کشور و ملت می‌داند و با حرف‌های خوب و عوام فریب قصد تصاحب مقام ریاست جمهوری و تقویت نقش و نفوذ سپاه را دارد. هادی نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته روحانی، عارف، رضایی، جلیلی، قرضی، حداد عادل، ولایتی، قالیباف، ایکس، ایگرک دیگر فایده نداره. دیگه با این تبلیغات فریب نمیخوریم و رأی نمیدیم و این شروع دموکراسی است. امضا مرشد سمنانی. شنونده دیگری هم نوشته میخواستم به ایرانیا بگم که 4 سال پیش آقا قصد داشت احمدی نژاد رئیس جمهور بشه، شد. حالا هم قصد داره جلیلی رئیس جمهور بشه و میشه که بدتر از قبلی است. پس رأی به بدبختی خودمون ندیم. شنونده دیگری هم نوشته سلام به آقای قالیباف، میخوام بگم تو خواهان محاکمه به اصطلاح فتنه‌گران هستی، باید فکر ریاست جمهوری از ذهنت پاک شود، به خاطر ما رای دهندگان خس و خاشاک هستیم یا اراذل و اوباش. شنونده دیگری هم نوشته کسانی که به شما میگویند وطن فروش و خائن یا خیلی جاهلن یا از این حکومت حقوق میگیرند و چشم دیدن واقعیت‌های تلخ جامعه رو ندارند. بریم به سراغ ادامه برنامه. دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح خیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده با روزنامه شرق شروع می‌کنید که درباره حاشیه مراسم انتخاباتی در جماران تیتری زده.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره دستگیری شماری از هواداران حسن روحانی در جریان سخنرانی او در حسینیه جماران در شامگاه شنبه گذشته. عکس یکی این روزنامه به آقای آیت الله طاهری اصفهانی اختصاص پیدا کرده که به نوشته روزنامه شرق صبح روز گذشته در اصفهان درگذشت. ایشون کسی هست که 11 سال پیش در 17 تیر ماه 1381 نامه سرگشادی خطاب به مردم نوشت و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو مقصر مسائل و بحران‌های کشور معرفی کرد و از سمت امام جمعه اصفهان استعفا داد. گزارش دیگری هم در روزنامه شرق صفحه 1 منتشر شده درباره دلالی بانک‌ها در بازار آهن.
روزنامه بهار هم ضمن چاپ عکسی از آیت الله طاهری به بیانیه انتخاباتی مشاوران خاتمی پرداخته.
بله، در تیتر یک روزنامه بهار نوشته که مشاوران آقای خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات در بیانیه خودشون اعلام کردند که شورای 7 نفری رو برای رسیدن به ائتلاف میان آقای روحانی و عارف تشکیل دادن. دستگیری حامیان محمد رضا عارف در بازار تهران یکی دیگر از خبرهایی است که در صفحه یک روزنامه بهار به چشم میخوره و البته این روزنامه حمایت معاون خاتمی محسن مهرعلی‌زاده رو از محمد رضا عارف پوشش داده.
اولین مستند نامزدها آماده نمایش تیتری است در صفحه اول جهان سند.
روزنامه جهان سند در تیتر یک گزارش داده که انتخابات ریاست جمهوری و برنامه‌های تلویزیونی همچنان تداوم داره و قرار است مستندهای هر کاندیدا هم از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه. عکس یکی این روزنامه به محمد علی نجفی سخنگوی شورای اصلاح طلبان اختصاص پیدا کرده که گفته تا شنبه آینده اصلاح طلبان کاندیدای خودشون رو معرفی خواهند کرد. حسن روحانی در جماران به نوشته روزنامه جهان سند گفته قفل‌های 8 ساله رو باز خواهم کرد.
مردم سالاری یک تیتر بزرگ برای پیشنهاد تغییر نحوه مناظره در بالای صفحه چاپ کرده و عکسی هم از آیت الله طاهری.
بله آقای حسینی، علاوه بر این روزنامه مردم سالاری خبری هم منتشر کرده مبنی بر این که محمد رضا شفیعی کتکنی برنده جایزه کتاب فصل در ایران شده. انتقاد محمد رضا عارف از خس و خاشاک خواندن مردم از توی آقای احمدی نژاد در 4 سال پیش هم در صفحه یک این روزنامه به چشم میخوره. یک گزارش هم منتشر کرده با این عنوان که چرا آمار طلاق زودرس در ایران در حال افزایش هست.
تیتر اصلاح طلبان در انتظار دود سفید هستند در روزنامه آرمان جلب توجه میکنه. البته دود سفید تشبیهی است با انتخاب پاپ و منظور نمایانگر این دود سفید نمایانگر انتخاب کاندیدای نهایی فکر میکنم آقای رفیع‌زاده.
بله همینطور هست. روزنامه آرمان در این گزارش به تلاش هایی که اصلاح طلبان در حال انجامش هستن برای رسیدن به یک کاندیدای واحد میان آقای روحانی یا آقای عارف اشاره میکنه. یک گزارش دیگر منتشر کرده این که چه کسانی به بهشت میروند درباره کاندیداهای انتخابات شورای شهر تهران. و یک خبر هم منتشر کرده که مراسم تشییع آیت الله طاهری اصفهانی سه‌شنبه در اصفهان برگزار خواهد شد.
خب آقای رفیع‌زاده، با روزنامه جام جم تمام میکنید.
بله آقای حسینی، روزنامه جام جم در یکی از تیترهای اصلی صفحه یک به دشواری‌های نظام جدید آموزشی برای خانواده‌ها اشاره کرده و یادآوری کرده که وزارت آموزش و پرورش در صدد هست در سیستم جدید آموزشی 4 دوره 3 ساله رو برای مدارس در نظر بگیره که این مورد اعتراض بسیاری از خانواده‌های دانش آموزان قرار گرفته.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از توضیحاتتون.
من هم متشکرم آقای حسینی.
و ممنون از شما که همچنان برای ما پیامک میفرستید. یکی از پیامک های شما نوشته شده: اگر روی برگه رأی بسیاری از مردم شعار ضد حکومت هم بنویسند، اما بعد از شمارش کلی آرا و اعلام نتایج انتخابات آقای خامنه ای خواهد گفت مردم برای تایید نظام اسلامی در انتخابات شرکت کردند. هادی از خراسان نامه شنونده است. فعلا با فریبرز غریب همراه میشیم و سری به جهان ورزش میزنیم.
با پرواز تیم ملی فوتبال ایران به شهر دوحه در روز یکشنبه، شمارش معکوس برای دیدار حساس ایران و قطر آغاز شد. تیم فوتبال ایران طی سال گذشته در مراحل مختلف انتخابی جام جهانی 2014 3 بار با قطر مساوی کرده، اما مسابقه روز سه‌شنبه از نوع دیگری است. هر دو تیم ایران و قطر که با 7 امتیاز در رتبه‌های سوم و چهارم گروه اول انتخابی آسیا قرار دارند، چشم به پیروزی و کسب 3 امتیاز این بازی دارند. مجید جلالی، کارشناس فوتبال ایران و سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز، در گفتگو با شبکه خبر سیما میگوید که بردن قطر در خاک خودش دور از دسترس نیست.
دور از دسترسی نیست بردن قطر توی دوحه، و اگر ما اون بازی رو ببریم، ما بعدش یه بازی با لبنان داریم تو تهران که خیلی محتمله که ما 3 امتیازش رو بگیریم.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، شورای فنی کشتی فرنگی روز یکشنبه علی اشکانی را به عنوان مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی ایران جانشین محمد بنا انتخاب کرد. محمد بنا سرمربی قبلی تیم ملی کشتی فرنگی که در المپیک 2012 لندن همراه این تیم بهترین نتیجه تاریخ این رشته را کسب کرده بود، بعد از المپیک به دلیل کمبود امکانات از سمت خود استعفا داد. بنا 2 روز پیش در حاشیه رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی در اصفهان وزیر ورزش را عامل ناکامی چند ماه اخیر کشتی ایران توصیف کرده بود. سرمربی تیم فوتبال استقلال میگوید شروع کار این تیم برای آمادگی در لیگ برتر 13 از هفته آینده آغاز می‌شود. امیر قلعه‌نویی دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با ابراز امیدواری در مورد برطرف شدن مشکلات مالی این تیم همچنین گفته برنامه ریزی برای شروع تمرینات را با مسئولان انجام داده ایم و کارمان را از روز 18 خرداد آغاز خواهیم کرد. از اردوی سرخپوشان خبر می رسد که این تیم اردوی آمادگیش را از روز یکشنبه در سرین اردبیل آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حدود 1000 تن از هواداران پرسپولیس با استقبال گرم از علی دایی و شاگردانش در اولین تمرین این تیم حضور داشتند. و روز یکشنبه هواداران تیم بایرن مونیخ آلمان قهرمانی سگانه تیمشان در لیگ قهرمانان اروپا، بوندسلیگا و جام حذفی را جشن گرفتند. به گزارش کانال انتیوی آلمان، علی‌رغم شرایط نامناسب جوی و بارندگی روز یکشنبه در شهر مونیخ، طرفداران تیم بایرن مونیخ در میدان شهرداری این شهر گرد آمدند و از بازیکنان محبوبشان استقبال کردند. بایرن مونیخ تنها تیم فوتبال آلمان است که در یک فصل 3 جام معتبر را فتح کرده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت دقیقاً 7:30 بامداد موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده در همراهی رضا جمالی.
ممنون از شما. صبح بخیر شنوندگان و بینندگان گرامی. در ترکیه چند هزار تن از معترضان روز دوشنبه نیز در استانبول و آنکارا تجمع کردند. این تجمع در 4 روز گذشته ادامه داشته است. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده، معترضان خواهان استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور هستند. معترضان همچنین میگویند به طرح تخریب یک پارک در استانبول و ساختن مرکز خرید و مسجد به جای آن اعتراض دارند. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که در درگیری‌های شامگاه شنبه 11 خرداد میان نیروهای حزب الله و شماری از مخالفان مسلح حکومت سوریه در شرق لبنان دست کم 15 نفر کشته شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه از ادامه نبردهای شدید در شهر قصیر واقع در مرز سوریه و لبنان خبر داده است. جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش سوریه روز یکشنبه بار دیگر قصیر و مناطق اطراف آن را بمباران کردند. بارندگی شدید در بخش‌هایی از اروپای مرکزی و غربی باعث جاری شدن سیل در برخی مناطق و اعلام وضعیت اضطراری شده است. دولت جمهوری چک روز یکشنبه وضعیت اضطراری اعلام کرد و از اختصاص 15 میلیون دلار بودجه و آماده باشه 2000 نیروی نظامی برای کمک به سیل زدگان خبر داد. در برخی ایالت‌های آلمان هم وضعیت اضطراری اعلام شده و بسیاری از جاده‌ها و خطوط راه آهن در اتریش و سوئیس به علت سیلاب از کار افتاده است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و رئیس سابق ستاد انتخابات کشور، در پیامی از زندان اوین گفت همه جناح‌های سیاسی مشمول مهندسی انتخابات شدند و هیچ یک از نامزدهای موجود انتخاب اول جناح‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نیستند و نامزدها به آنها تحمیل شده است. آقای تاج‌زاده در ادامه پیامش که در سایت خبری نوروز متعلق به جبهه مشارکت منتشر شده، افزوده که از نظر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، قانونگرایی به مثابه تمکین به مهندسی انتخابات است. به گزارش خبرگزاری ها، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه نشست فصلی خود را آغاز می‌کند. بررسی تازه‌ترین گزارش یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، درباره پرونده هسته‌ای ایران از اصلی‌ترین موضوع‌های در دستور کار شورای حکام خواهد بود.
با سپاس از رضا جمالی که ساعت 8 بار دیگه با ما خواهد بود. امروز در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست درباره آخرین تحولات سوریه و سرایت جنگ داخلی آن کشور به لبنان برایتان خواهیم گفت. با فرج سرکوهی هم برای گذری به جهان فرهنگ و هنر همراه خواهیم شد. سپس روزنامه‌های امروز ایران رو در همراهی شهرام رفیزاده ورق می‌زنیم و بعد با بردیا افشین به جهان موسیقی سری خواهیم زد. میدونید که چندی پیش شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، حضور رزمندگان حزب الله در سوریه را رسما تایید کرد. روز شنبه هم خبر رسید که شماری از افراد مسلح اپوزیسیون سوریه وارد لبنان شدند و این بار مخالفان حکومت سوریه و نیروهای حزب الله لبنان در داخل خاک لبنان درگیر شدند. در همین زمینه برای کسب اطلاعات بیشتر با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت همراه هستیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، شما از جزئیات و چند و چون درگیری بین نیروهای حزب الله و مخالفان مسلح حکومت سوریه در خاک لبنان خبر دارین حتما؟
بله، اینطور که خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده، احتمالاً تعدادی از مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهور سوریه وارد خاک لبنان شده بودند و می‌خواستند یک سکوی پرتاب موشک نصب کنن، اما نیروهای حزب الله و اونها درگیر شدن. درگیری ها بامداد شنبه شروع شد و تا قبل از طلوع آفتاب پایان یافت. دست کم 15 نفر کشته شدن. این درگیری در منطقه سهل البقاع بود نزدیک شهری به اسم عین الجوزه. این به صورت زبانه خاک لبنان وارد سوریه شده و درگیری ها اون منطقه چون صعب العبور هست برای همین تعداد دقیق کشته شدگان هنوز مشخص نشده. علاوه بر اون حزب الله معمولا مانع از این میشه که تعداد دقیق قربانیانش مشخص بشن. به هر حال این درگیری ها در اون منطقه بوده، منطقه‌ای که هر چند وقت یه بار از سوریه به سمت اون راکت شلیک میشه.
آقای جزایری، تا چه اندازه دولت لبنان درگیر بحران سوریه شده و به عبارت دیگه میخوام بپرسم که خطر شعله ور شدن ناگهانی بحران سوریه در لبنان وجود داره و یا اگر وجود داره ابعاد گسترده تری خواهد گرفت؟
با شروع بحران سوریه حاکمیت در لبنان به طور کلی اعلام کرد سیاستش وارد نشدن به بحران سوریه هست، به خاطر اینکه بحران سوریه تأثیر مستقیمی داره بر اوضاع لبنان و در لبنان گروه‌ها به هوادار و مخالف حکومت سوریه تقسیم میشن. اما چند وقتی هست که حزب الله لبنان حضورش در لبنان پررنگ‌تر شده، به علاوه درگیری هایی که در طرابلس هر از چند گاهی روی میده میان مخالفان سنی مذهب و هواداران علوی مذهب بشار اسد، اینها همه اوضاع لبنان رو در آستانه یک بحران قرار داده. اتفاقات اخیر و همچنین خبرهایی که میرسه مبنی بر اعزام سنی مذهب‌های لبنان به سوریه برای جنگ با حکومت سوریه، اوضاع رو داخل لبنان هم متشنج کرده. ارتش آزاد سوریه هم تهدید کرده پایگاه‌های حزب الله رو در داخل لبنان میزنه. همه اینها باعث شد که وضعیت سیاسی لبنان هم بحرانی بشه و انتخابات پارلمانی که قرار بود چند روز بعد برگزار بشه یک سالی عقب بیفته و این شاید نشانه های از آغاز درگیری های احتمالی در لبنان باشه.
آقای جزایری، ورود طرف های لبنانی به جنگ سوریه تا این لحظه واکنشی در منطقه و یا در سطح بین المللی داشته؟
در سطح بین‌المللی درخواست‌هایی از حزب الله که مطرح شده از جمله از طرف دبیرکل اتحادیه عرب و دبیرکل سازمان ملل از حزب الله برای اینکه نیروهای خودشون رو خارج کنن، اما آخرین موضع‌گیری شورای همکاری خلیج فارس بوده. شامگاه گذشته تشکیل جلسه داده در ریاض پایتخت عربستان سعودی، جلسه وزرای امور خارجه بوده. غانم ابوعینی وزیر مشاور در امور خارجه بحرین که رئیس این جلسه بوده در کنفرانس خبری گفته کشورهای عربی خلیج فارس حزب الله لبنان رو یک گروه تروریستی میدونن، اما اون رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار ندادن برای بررسی‌های بیشتر و میخوان بررسی کنن هدف قرار دادن منافع حزب الله رو در کشورهای خودشون.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
ممنون از شما آقای موسی.
خب در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته علت اینکه رهبر معظم از کوچکترین تشنج اجتماعی وحشت دارند این است که اختلاس ها و دزدی ها و راندخاری ها و جنایاتی که توسط عزیزانشان انجام شده آبروی ایشان را مثل سید بنیانکن برده. شنونده دیگری نوشته که ملت مظلوم ایران رأی بدهید تا منابع شما غارت شود، تا حزب شیطان نصرالله بی پول و سلاح نماند، تا جوانانتان را در اماکن عمومی اعدام کنند، تا شکنجهگاه های صفاکان پر شود از آزاد مردان ایران، رأی بدهید تا گرانی را بیشتر لمس کنید، تا آقازاده ها پرشه 2 میلیون دلاری سوار شوند، سبقت بگیرید از هم تا مهر خیانت به وطن در شناسنامه هایتان ثبت شود. برجلو از اسلام شهر این پیامک رو فرستاده. شنونده یه دیگری نوشته مردم بعد از 35 سال دوباره فریب این وعده و وعیدها را نخورید، با رأی دادن عمر و زندگیتان را بیش از این تباه نکنید. کاندیداهای محترم اگر راست میگویند درباره دغدغه‌های مردم مانند حصر موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی اظهار نظر کنند. بقیه پیامک‌ها را در فرصت‌های بعدی صبحانه با خبر حتما براتون خواهیم خوند. امروز با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوی، فردا قرار هستش که جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ژاپن افتتاح بشه و دیروز اعلام شد که امیر نادری، کارگردان برجسته ایرانی، از اعضای هیئت داوران این جشنواره است.
بله، خب آقای امیر نادری چهره سرشناس سینما ایران هستن. البته متاسفانه مثل اغلب هنرمندان برجسته ما یا به خارج کشور مجبورن زندگی کنن یا در داخل کشور هستن، اگر هستن امکان اجازه کار پیدا نمی کنن و امکان حضور در چنین محافلی رو هم پیدا نمی کنن، مثلا در جشنواره فجر و بیرو. اما حالا آقای امیر نادری دعوت شده که به عنوان عضو هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه ژاپن باشه. این جشنواره که جشنواره‌های معتبر دنیا هستش، در سه زمینه فیلم ها با هم رقابت خواهند کرد: بهترین فیلم کوتاه بین المللی، بهترین فیلم کوتاه آسیا و بهترین فیلم کوتاه ژاپنی، و این جایزه ویژه تماشاگران هم داده خواهد شد. این جشنواره همونطور که شما گفتین فردا افتتاح می شود و بعد در این دوره 81 فیلم انتخاب شدن که در بخش های سه بخشی که گفتم با هم رقابت بکنن و آقای امیر نادری هم اونجا هست و لااقل ایران یکی چهره مهمی در اونجا داره.
آقای سرکوی، ایران هم سهمی در این جشنواره داره؟
بله، یک فیلم کوتاه داستانی است به نام کوسو، ساخته ی آقای امید عبداللهی، که در بخش مسابقه جشنواره شرکت داره و امیدواریم که این فیلم، البته قبلا هم یک جوایزی برده هم در ایران هم در خارج از کشور، و امیدواریم که این بار هم موفق بشه که در این جشنواره جوایزی دریابد.
یک خبرم برای ما درباره یک نمایشگاه گروهی تصویرگری دارید.
بله، نمایشگاه گروهی تصویرگری در گالری ایده هستش. این تصویرگری که در واقع بیشتر به نقاشی که روایت میکنه حوادث و داستانا رو، میدونید تو تصویرگری از دوران قدیم که کتاب ها رو مصور میکردن، در واقع صحنه هایی از کتاب رو مصور میکردن، یک داستانی رو که در کتاب بود روایت میکردن. حالا در این نمایشگاه کوشش بر اون بوده که تصویرگری از روایت یک قصه دور بشه، اما یک مفهومی رو در قالب تصویر به بیننده منتقل بکنه. در این نمایشگاه که در گالری ایده هستش، آثار 11 هنرمند تصویرگر ارائه شده، از جمله پژمان رحیمی‌زاده، که این آقای پژمان رحیمی‌زاده آدم مشهوری است در این زمینه، دیپلم افتخار تصویرگری و از مسابقه تصویرگری آسیایی رو برد یک بار و در دیپلم افتخار تصویرگری مسابقه بین‌المللی کتاب‌های کودک و نوجوان رو که جایزه بسیار معتبری دریافت کرده و در ایران هم البته خب جوایز مختلفی گرفته.
آقای سرکوی، اگر موافق باشید یک سری هم به جهان زنده تئاتر بزنیم.
بله، متاسفانه جهان زنده تئاتر که در این روزها به مناسبت درگذشت آقای خمینی و سالن‌ها رو تعطیل کردن و این هم یک صحبت بدی است، اما قرار است بعد از این به اصطلاح تعطیلی یکی از نمایشنامه‌های آقای محمود استاد محمد به صحنه بره که یکی از بهترین نمایشنامه‌سازان ما بود پیش از انقلاب. نمایش عکس خانوادگی است که احسان حاجی پور اون رو کارگردانی خواهد کرد در فرهنگسرای نیاوران. این آقای حاجی پور قبلا نمایشنامه دیوان تئاترال آقای استاد محمد رو هم به صحنه برد و این نمایشنامه اتفاقا از نمایشنامه عکس خانوادگی که قرار به صحنه بره از نظر مضمون نزدیک شده به نمایشنامه‌های پیش از انقلاب آقای استاد محمد و پرداخته به دغدغه‌های اجتماعی مردم و لایه‌های گوناگون مردم. امیدواریم که چون بعد از انقلاب خب ایشون یک مقدار زیادی نسبت به قبل از انقلاب از این روال خوب گذشته خودشون دور شدن، اما این عکس خانوادگی لااقل از نظر مضمون و محتوا نزدیک است به آثار خوب گذشته شد. امیدواریم به خوبی هم به صحنه بره.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و این بار روزنامه‌های ایران رو براتون ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، با روزنامه‌های شرق و کیهان شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره ماجرای سخنرانی شنبه شب آقای حسن روحانی در حسینیه جماران که منجر شد به بازداشت شماری از هواداران ایشون. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، در جریان این سخنرانی آقای حسن روحانی چند بار از میرحسین موسوی نام برد، از آقای خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی نام برد و به همین دلیل مورد مورد تشویق و شعار هواداران خودش قرار گرفت که نیروهای انتظامی و امنیتی در بیرون حسینیه جمالان پس از برگزاری سخنرانی به سراغ این هواداران آقای روحانی رفتن، شماری از اونها رو بازداشت کردن. و البته روزنامه شرق نوشته که محمد رضا عارف دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم اعلام کرده که از برخوردهای امنیتی با همایش انتخاباتی آقای روحانی اعتراض داره و خواستار رفع این محدودیت‌ها برای فعالیت برخی از کاندیداها و هواداران اونها شده. در این حال روزنامه بهار خبر داده که روز گذشته یعنی روز یکشنبه شماری از هواداران محمد رضا عارف هم زمانی که ایشون به بازار تهران رفته بود و با مردم سخن میگفت بازداشت شدن که یک بازاری و چند تن از جوانان هوادار آقای عارف شامل بازداشت شدگان هستند. البته روزنامه بهار نوشته که برخی از این بازداشت شده ها در ساعات پایانی شب گذشته آزاد شدند. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، اظهارات اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی رو نوشته که ایشون گفته ما با کارنوال تبلیغات انتخاباتی در مراسم سالگرد آیت الله خمینی و همچنین اگر کاندیدا یا ستاد انتخاباتی کاندیدایی حامی فتنه سال 88 باشه به شدت برخورد خواهیم کرد.
روزنامه رسالت این سخنان وزیر ارشاد مورد توجه قرار داده که گفته که با رسانه هایی که به انتخابات آسیب بزنند برخورد میکنیم.
روزنامه رسالت خبر داده که محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش مسئولان فرهنگی کشور روز گذشته به صراحت اعلام کرد که با رسانه ها و روزنامه هایی که انتقاد بکنن سیاه نمایی بکنن و به گفته ایشون مردم رو در جریان انتخابات دلسرد بکنن با اونها برخورد خواهد شد. ایشون گفته البته برای ما فرقی نداره که این روزنامه کیهان باشه یا روزنامه ایران یا روزنامه بهار و حتی روزنامه شرما، با هر روزنامه‌ای که مردم رو در خلاف حماسه سیاسی مورد نظر آقای خامنه‌ای پیش ببرن برخورد خواهیم کرد. البته روز گذشته اخباری هم درباره توقیف روزنامه ایران ارگان مطبوعاتی دولت منتشر شد که امروز روزنامه‌ها هم اخبار متناقضی در این باره منتشر کردند.
و طبیعتاً حمایت هواداران احمدی نژاد از سعید جلیلی تیتریست مطلبیست در روزنامه بهار.
بله، روزنامه بهار امروز به موضوعی پرداخته که این روزها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و این پرسش هست که آیا سعید جلیلی کاندیدای مورد نظر محمود احمدی نژاد هست یا نه. روزنامه بهار امروز به سراغ اظهارات چند نفر از هواداران پیشین آقای احمدی نژاد رفته، از جمله مرتضی آقا تهرانی، روحانی تندرویی که از نزدیکان مصباح یزدی هست. ایشون گفته که آقای سعید جلیلی میتونه همون نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد باشه و در واقع ایشون جای اسفندیار رحیم مشاعی رو گرفته در جریان انتخابات. آقای حسین الله کرم از رهبران انصار حزب الله و گروه‌های فشار در دو دهه گذشته هم به صراحت اونطوری که روزنامه بهار نوشته حمایت خودش از سعید جلیلی رو اعلام کرده و گفته که سعید جلیلی همون احمدی نژاد سال 84 هست.
خب آقای رفیع‌زاده، یک کاریکاتور هم برای امروز انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه بهار منتشر شده، کاری از احمد عربانی و دستمایه اون هم تقسیم بندی 4 دوره 3 ساله برای ابتدایی تا دبیرستان هست که کامیون هایی رو نشون میده که مدارک تحصیلی دانش آموزی رو دارن حمل میکنن و نشون میده که از این پس بحث مدرک گرایی در ایران باز هم گسترش پیدا خواهد کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
شنونده‌ای برای ما نوشته چرا حکومت تلفن‌ها و موبایل‌های مردم را شنود می‌کند؟ دم از قانون هم می‌زنند. مهناز از سمنان نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته لطف کنید وضع نابسامان مربیان حق التدریس و حق و حقوق معوقه ما از آبان ماه سال گذشته تا کنون در سیستان و بلوچستان رو اعلام بکنید. شنونده دیگری نوشته من به آن دسته از عزیزانی که معتقدند شرکت در انتخابات واجب شرعی است دو نکته عرض کنم. اولا شرکت در انتخابات در هر جامعه پیشرفته یک وظیفه ملی است و عملی کاملا مدرن و دموکراتیک که هیچ ربطی هم به خدا و دین و شرع ندارد. این مهم وقتی حاصل می شود که ساختار نظام سیاسی حاکم هم دموکراتیک باشد و رأی مردم اثر آشکاری در اصلاح رفتار و جهت‌دهی سیاست‌های کلی و جزئی حاکم داشته باشد، حالان که در ساختارهای بسته یا فرد محور اساساً تأثیر واقعی رأی مردم بی‌معناست و صرفاً جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد. نکته دوم آن که به نظر این شنونده نکته دوم آن که در شرایط سیستم انحصار قدرت مطلقه در نظام حاکم، حتی در صورت انتخاب نامزدی مقبول از دید مردم و البته از میان نامزدان دستچین شده نهاد قدرت، کارایی چندان مقبول و مؤثری از طرف وی و همکارانش مشاهده نمی شود، چرا که اختیارات او محدود و موانع و نهادهای قدرتمند غیر پاسخگو بسیار است. حال با وجود چنین شرایطی تصمیم به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات با خود مردم است. امضا شاهرخ از مشهد. شنونده دیگری نوشته نظامی که اعتراف می‌کند نمی‌تواند بازار مسکن را کنترل کند چطوری انرژی هسته‌ای جهان را به چالش کشیده؟ بهتر نیست به فکر مسکن باشد؟ مهدی از فسا نوشته این رو. شنونده دیگری نوشته تو را به خدا دست بردارید، ما خودمان بهتر از شما تشخیص می‌دهیم در ایران چه کار کنیم، نیازی به راهنما نداریم. رضا از داراب نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته جلیلی کاندیدای بیت رهبری است، بخشی از نیروهای اطلاعات سپاه از او حمایت می‌کنند. صابر از سمنان. شنونده نوشته شما و همکارانتون مایه خانواده ایشون گفته که ما یک خانواده 200 نفری هستیم که هیچ کدوممون به احمدی نژاد رأی ندادیم، آیا در نیامد؟ بعد گفته این دفعه هم رأی نمیدیم، به نظرتون جدیدی در نمیاد؟ لیلا از اصفهان. شنونده دیگری نوشته دیشب در خبر 23 میگفتند که یک شبکه جاسوسی بهایان را دستگیر کردند، اگر آنها جاسوس هستند پس چرا با آنها مصاحبه نمی کنند؟ چند نفر جاسوس؟ شنونده ای نوشته من آدم شجاعی نیستم ولی اگر می توانم روز انتخابات در خانه بمانم چرا نمانم، میمانم. دخو از تهران. شنونده دیگری نوشته مناظره رو دیدید؟ صدا و سیما فقط مونده بود که بین 8 کاندیدا قایم موشک بازی در بیاره. توهین به شعور مردم و کاندیداها برای صدا و سیما امری عادی شده. این شوک دوم خیلی بدتر از اعلام رد صلاحیت آقای هاشمی بود. این نهایت عدم خرد صدا و سیماست که اینطوری اراده مردم رو به بازی و مسخره گرفته. شنونده دیگری هم نوشته من یک ماه برای بچه‌م شیر خوش گیر نمیاد، از هموطنانم میخوام از طفل بیگناه من شرم کنن و تو انتخابات شرکت نکنند. شنونده ای هم گفته ممنون از برنامه خوبتون، ما هر روز صبحانه خودمون را با خبر شما صرف میکنیم. منصور و سلمان از شیراز. و شنونده ای هم گفته من رأی نمیدم چون بدم یا ندم رأی من قبول نیست، رأی همونی قبوله که توی صندوق آقا میاد، از صندوق آقا میاد بیرون. میثم از گرگان. خب در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و سری به جهان موسیقی میزنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. با خبری از یک خواننده موسیقی پاپ شروع میکنم، هنرمندی که کلی محبوبه اما خیلی وقت بود طرفدارانش رو بیخبر گذاشته، علیرضا احصار. و حالا مدیر برنامه های این خواننده گفته او به زودی قراره یک آلبوم منتشر کنه و حتما تو همین تابستون به روی صحنه میره که اجرای زنده داشته باشه. احصار آخرین آلبوم هاش رو 2 سال پیش منتشر کرده بود، 2 آلبوم به نام های محتسب و بازی عوض شده. احصار مدتی طولانیه که کنسرتی رو برگزار نکرده.
شب رو میشتم من قبل بانه عالمم، خاطی رویا رو زنم.
ای کاروان ای کاروان من دوست شب رو نیستم، ای کاروان ای کاروان من دوست شب رو نیستم، من پهلوان عالمم تی رویا رو زنم، من پهلوان عالمم من تی رویا رو زنم. هر قدسیان آسمان من هر شبی یا هو زنم، گر صوفی از لادم زنن من دمز الا هو زنم. باز هوایی نیستم تا دیهوی جان ها برم، انقای خاک قربتم کیوان ور دیهو زنم، کیوان ور دیهو زنم.
این چیزی که میشنویم قسمتی از آهنگ قدسیان آسمان، اولین آهنگ از اولین آلبوم علیرضا عصار، آلبومی به اسم کوچه عاشقانه. این آلبوم رو عصار 43 ساله 14 سال پیش منتشر کرده بود، آلبومی که باعث معروفیت این هنرمند شد. این آهنگ بر روی شعری از مولانا، شاعر نامدار ادب فارسی ساخته شده، اثری از فؤاد حجازی، آهنگسازی که اغلب همراه علیرضا عصاره. و محمد اصفهانی خواننده مطرح موسیقی ایرانی تو این آهنگ با علیرضا عصار همخونی
میکنه.
خوان ارتو دار اگر از جان نگردد ایل من، صاحب قران عالمم بر ایل و بر اردو زنم، بر ایل و بر اردو زنم. چیزه ای تمانگر پیش من بنشین به زانوی ادب، من پادشاه کشورم کی پیش تو زانو زنم، کی پیش تو
و در شهری که نامش برای خیلی ها مترادف با سبک موسیقی کانتری، موزه برای یک هنرمند موسیقی آمریکایی بنا شده، در شهر نشویل در ایالت تنسی آمریکا، حالا موزه برای جانی کش ساخته شده. جانی کش از تأثیرگذارترین هنرمندان موسیقی قرن گذشته بوده که 10 سال پیش در 71 سالگی درگذشته، در همین شهر نشویل به خاک سپرده شده و حالا وسایل شخصیش و متعلقاتش در موزه به نمایش در میاد. جانی کش آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که در طول 5 دهه فعالیتش سبک‌های مختلفی رو تجربه کرده، از جمله سبک‌های بلوز، راک اند رول و کانتری.
Love is a burning thing and it makes a fiery ring bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire.
این آهنگ اسمش از حلقه آتش، 50 سال پیش منتشر شده، آهنگی تو سبک کانتری ثبت شده که این آهنگ عاشقونه رو جون کارتر، همسر دوم جانی کش، برای شوهرش ساخته. اما همسر اول کش، ویویان لیوتو، در کتاب خاطراتش ادعا میکنه این آهنگ رو خود جانی کش ساخته و او کسیه که دقیقاً از جزئیات ساخته شدن این آهنگ با خبره و گفته که او تنها کسیه که میدونه منظور کش از حلقه آتش چیه و همسر دومش هیچ چیزی در این باره نمیدونه.
When hearts like ours meet, I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down,
and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire.
اما در آخر از ایگی پاپ بشنویم، مردی که خیلی ها به او لقب پدرخوانده سبک پانک دادند، اما خودش به تازگی در مصاحبه‌ای ادعا کرده نه فقط از این سبک خوشش نمیاد، از این لقب هم خسته شده. به هر حال ایگی پاپ، این آهنگساز و نوازنده 66 ساله آمریکایی، چه بخواد چه نخواد در دسته‌بندی ها و مرزبندی های رایج صنعت موسیقی به عنوان پیشگام سبک پانک شناخته میشه، سبکی که از زیر شاخه های موسیقی راک، سبکی ساختار شکن چه در مفهوم و چه در شکل و شمایل، سبکی که بیش از 3 دهه پیش شکل گرفته و در همون سالهای اول هنرمندان پانک تلاش میکردن که از سبک موسیقی راک رایج فاصله بگیرند. حالا به هر حال به آهنگی از ایگی پاپ گوش میدیم به اسم مسافر، آهنگی که 36 سال پیش منتشر شده، آهنگی الهام گرفته از شعری از جیم موریسون.
همچنان که میدونید در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
خوندن همراهی میکنه.